بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما جدای از اعتقاداتمون، جدای از چیزی که بهش رایج میگن ایدئولوژی، جدای از احکام شرعی، بالاخره جامعه‌ای هستیم که میخوایم زندگی کنیم در میان جوامعی که در اطرافمون هستن، هر کدوم تاریخی دارن، هر کدوم دنبال آینده‌ای هستن و نظریه‌های مختلفی داره شیوه اداره جوامع مختلف رو تنظیم میکنه و بر اساس اون دارن زندگی میکنن. خب متاسفانه یا خوشبختانه هیچ جامعی در اطراف ما نیست، در جهان ما نیست که به نیکبختی رسیده باشه و خوشبخت شده باشه. پیشرفته ترین جوامع از نظر تکنولوژی یا برده کشورهای دیگری هستند مانند ژاپن، یا خودشون جنایتکارترین کشورهای جهان هستند مثل کشورهای غربی، یا کشورهایی هستند که دارن با اونها دست و پنجه نرم میکنن با قواعدی که ما نمیتونیم به اون قواعد رسما تن بدیم. حالا اخیراً تو این بحث ها یه کشور چین هم اضافه شده که اون هم وارد معادله شده. خوبه کسی انقدر غرب زده نباشه که بیاد بررسی بخواد بکنه روش های درست رو یا روش های غلط رو، چین رو هم مورد نقد قرار بده لااقل. ولی بالاخره معلومه ما مثل چینی ها نمیتونیم زندگی کنیم، اون همه حالا شیوه هایی که اونجا داره اجرا میشه برای اداره مردمش، ما بالاخره این شیوه رو نمیتونیم قبول کنیم، هیچ تعبیری به کار نبرم. خب شما به عنوان یک کشور اسلامی، یک جامعه دینی با اولیایی که دارید از جانب خدا مأمور هستند طرح به شما بدن و آینده‌ای که دارید، خصوصا شما چگونه می‌خواهید زندگی کنید؟ من و شما نمیتونیم چشممون رو ببندیم بهمون به جهان برگردیم بگیم که ما کاری نداریم، چند تا دستور داریم، خدا اینا رو می‌خوایم اجرا کنیم تموم بشه بره. نه، این دستورهای شما اگه معقوله بگید همه اهل جهان متوجه بشن. به قول شهید علامه نابغه جهان اسلام شهید صدر، نظریه از دینت استخراج بکنی، نظریه رو ارائه بده، دیگران حالا یا میپذیرن یا نقد میکنن. راه حل اگر شما دارید برای جهان، چه بسا مردم جهان پذیرفتن، چه اشکالی داره؟ بله واقعش این است که دین ما تا حالا آموزش داده شده توی جامعه، ولی بیشتر به عنوان یک دین اعتقادی، دین اعتقادی اخلاقی محدودی که تا حالا تو این 1400 سال آموزش داده می شده. لااقل حالا ما 1400 سالشو که خبر نداریم چی بوده، مثلا قبل از انقلاب تو دوران طاغوت این دین آموزش داده می شده، دینی بوده که به افرادی که داخل قلعه خودشونو قایم کردن، می خوان کسی بهشون حمله نکنه، آموزش داده می شده. اون دین اصول عقایدی دین اینجوریه. حتی عقاید شیعه و اینجور مباحثش هم دوباره ما شیعیان خودمونو میخواستیم حفظ کنیم، اون سبک آموزش ها رو داشتیم. حالا باید گارد و باز کنیم، از قلعه اومدیم بیرون، الان این تفکر داره کشور داره میکنه، الگو میخواد بشه برای کشورهای اسلامی، جهان به ما میگه شما دارید چی کار میکنید. و دیگه ما سبک آموزش دینیمون از اون آموزش قلعه دفاعی باید در بیاد، آموزش تهاجمی، صادراتی، آموزش قابل ارائه به جهان باید باشه. جوون ما هم ضمناً دستش میاد ماجرا چیه. خب چجوری میخواد جامعتون رو اداره کنید که در این جامعه چه اتفاقی بیفته؟ سوال رو اول دقیق ما مطرح کردیم که در این جامعه رفاه اتفاق بیفته رو اینجوری مطرح نکردیم ما، که در این جامعه تکنولوژی پیشرفت بکنه رو مطرح نکردیم ما. کشورهای گرگ، بدسیرت، جنایتکار داریم، توشون چیه؟ پیشرفت تکنولوژی اتفاق افتاده. ما اصلا راه اونا رو نمیخوایم بریم. پیشرفت تکنولوژی در آغاز صنعتی شدن توی مثلا انگلیس با به بردگی کشیدن زنان، بیرون کشیدن زنان از خانواده و حدک حیثیت اونها همراه بوده. مثلا خیلی اتفاق افتاده تو جهان. ما سوالمون رو دقیق مطرح کردیم. ما نگفتیم که میخوایم رشد تکنولوژی داشته باشیم صرفا، نگفتیم که میخوایم رفاه داشته باشیم مثل بعضی از کشورهایی که با دو تا موشک زیر پای ما هستن میتونه تمام هستیشون بره هوا و این اتفاق کی براشون بیفته نمیدونم. یا بعضی از زندگی ها رو نمیخوایم. یکی از حرفایی که من یادداشت کردم یه جایی بگم ولی بالاخره الان شاید جاش باشه بگم، مفصل نشد در موردش صحبت بکنیم. ما فکر نمی کنم مردممون زندگی شانسی خوب، زندگی ناپایدار خوب، زندگی مرفه توأم با بردگی، این سه تا ویژگی رو بخوان. زندگی خوب امروز تو جهان همین سه تا معنا رو بیشتر نداره. شانسی خوبه، برو تو اینترنت ببین شانسی کی به تورش بخوره بره بالا، و الا قاعده نیست همه سعادتمند بشن. خاک به سر زندگی که شانسی مالی یکی خوب بشه. ما اونو نمیخوایم. حالا ما که نمیخوایم، حالا ممکنه بعضیا بخوان. تو خارج از کشور هم که میری همین جوریه، تو تمام جهان اینجوریه. بستگی داره شانست بگیره، عواملی دور هم دیگه جمع بشه یا نه. آدمهای بسیار شایسته من به شما نشون بدم تو خود آمریکا و جاهای دیگه، کارتون خواب، بدبخت. بستگی داره. حالا یه کسانی رو اجازه میدن شانسی بیان بالا که اینها مثلا یه زندگی مرفهی رو به دیگران نشون بدن تا اینا نمایششون، خیمه شب بازیشون تکمیل بشه. یک شانسیه، دو ناپایداره، معلوم نیست تا کی کسی خوش باشه، تا کی خوشه. و سومیش چیه؟ بردواره، ارباب داره. ارباب بالا سرش هزار تا جنایت میکنه، اونم مثل حیوان ساکت حرف نمیزنه. این زندگی رو ما نمیخوایم. رشد تکنولوژی رو فقط نمیخوایم، رشد رفاه بالاخره بردوار رو نمیخوایم. چی میخوایی پس شما؟ ما دنبال این هستیم که انسانها به قدرت برسن، ضعف برطرف بشه، در اثر این قدرت فرهنگ درست بشه، علم درست بشه، بفرمایید اقتصاد درست بشه. در اثر این قدرت دیگه قدرتمند زورگویی وجود نداشته باشه، مستضعفین همه قدرتمند بشن. آقا حالا شما نمیخواد جهان رو درست کنی، به خودت برس، که یه شب در این باره کوتاه صحبت کردیم، دوست دارم 100 تا دهه در این باره صحبت بکنیم. ابدا اینطور نیست، امکان نداره ما خودمون رو خوشبخت بکنیم جاهای دیگه جهان بدبخت باشن. خدا به ما اجازه نمیده چه مسلمون باشیم چه نباشیم. در مقابل ظلم سکوت کنیم تو به رفاه نمیرسی. انشاءالله ما مردم غزه رو کمک میکنیم. همین اسرائیل خوناشام که داره این ایام کودک کشی میکنه رو نابود خواهیم کرد. با افتخار رهبرمون سریعا فرمودن هر کسی در فلسطین حرکتی انجام بده ما از او حمایت خواهیم کرد، و این یکی از اتفاقهای تاریخی بزرگیه در چند صد سال اخیر که مقابل طاغوت عالم یه جریان اینجوری بایسته. رهبر انقلاب هم ایستاد، همون زمان یه عده‌ای زرد کردن که آقا وای چی گفت ایشون، الان میریزن ما را بمباران میکنن. بعد دیدیم هیچ غلطی هم نتونستن بکنن و عملا هم ما کمک کردیم. انشالله غزه‌ای‌ها هم که موشک‌هایی دارن میزنن که نمیدونم از کجا به دستشون رسیده، ولی همه عالم میدونن که از کجا به دستشون رسیده، بر دشمن خودشون غلبه خواهند کرد. ما طرحمون طرح نجات جهانه. نمیتونیم بدون نجات جهان خودمون رو نجات بدیم. میشد حرفی نبود، اول خودمون رو مثلا توپ میکردیم و اینا حسابی، بعد میرفتیم سراغ عالم. نه، همین مقدار که امنیت کشور ما الحمدلله از خیلی جاها بهتره، همین کفایت میکنه. خب حالا طرحتون چیه برای جهان؟ میخوای استضعاف تبدیل بشه به قدرت. این سوال رو چرا پرسیدیم؟ ما از اول نرفتیم سراغ آیه قرآن، ما از اول بحث قدرت رو مطرح کردیم و شاهد بودن دوستان دیگه تو این بحث، ولی بعد اومدیم این سوالمون رو که چجوری قدرت خودمون رو تبدیل، ضعف خودمون رو تبدیل به قدرت کنیم، رفتیم سراغ قرآن، دیدیم ای چه جالب، قرآن هم برای ظهور حضرت همین طرحو داره. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم الائمه ونجعلهم الوارثين. قرآن هم میفرماد من یه روزی این ضعف رو تبدیل میکنم به قدرت و تواقیت عالم که قدرت پوشالی زورکی ظالمانه دستشون هست اونا رو از بین میبرم. خب طرح خدا چیه؟ طرح خدا نیستش که یه مردی نورانی بر اسب سفید بیاید و با یک شمشیر معجزه بزند تواقیت را از بین ببرد و این ضعفا باقی بمانند در این حال سرشار از عدالت و خوشبختی. اگر بگیم یه همچین معجزه این میخواد اتفاق بیفته، جهان با معجزه آباد بشه، عذرخواهی میکنم این اصلا مسخره کردن قرآنه. پس ما سر کار بودیم تا حالا، این همه دعوا برای چیه؟ یه خداییه که اون زمان نخواسته معجزه کنه، همه ما له شدیم، حالا این دفعه میخواد معجزه کنه، خسته شده، دیده قرآن اجرا نمیشه، مثلا عزیز من بزن برو خودت درست کن دیگه، اینا درست نمیشه، ما هم یه حرفایی تو قرآن زدیم. مثلا این توهینه و این توهین تو خیلی تو ذهن خیلی ها هست. دعا میکنه یا ابن الحسن آقا خودت بیا درست کن، آقا خودت بیا درست. این چه طرز حرف زدنه؟ خودت بیا درست کن یعنی چی؟ قرآن رو میخوای بذاریم کنار؟ پس این دستوراتی که تو قرآن دادن چینا رو باید مو به مو پیاده کنیم بریم جلو. بعد آقا میاد رهبری این حرکت عمومی در اقدامات صحیح رو به عهده میگیره. حالا اون اقدامات صحیح چیه؟ خب پیش گفتار خیلی طولانی شد. اون اقدامات صحیح دو گام اساسی داره. گام اول زندگی جمعی، دیشب در این باره صحبت کردیم. بسیاری از ساختارهای اجتماعی ما خلاف زندگی جمعی است. برای همین مقام معظم رهبری فرمودن ما اول تشکیل نظام اسلامی دادیم، حالا باید دولت اسلامی داشته باشیم، بعد جامعه اسلامی، بعد تمدن اسلامی. چرا به این ترتیب اومد؟ نظام اسلامی تشکیل شده تا شروع کنیم به ساختن یه دولت اسلامی. دولت هم هنوز اسلامی نشده. چرا اول دولت اسلامی بشه بعدن جامعه اسلامی بشه؟ چون اسلامی شدن جامعه به عقاید و اخلاق نیست، اسلامی شدن جامعه به درست توزیع شدن ثروت در جامعه، درست توزیع شدن فرصت در جامعه، ایجاد آرامش بین مردم، به اصلاح قوانین، درست شدن جامعه اسلامی. حالا شما خودتو نگاه نکن، جامعه درست نشده، دولت درست نشده، زدی به خط و بچه خوبی شدی و داری میری که شهید بشی و شهیدم نشی، آدم درستی هستی برای خودت. همه که اینجوری نیستن، ما ضعفا رو هم بهمون رحم کن. ببینید دوستان من، ما بسیار، من اینو به شما عرض بکنم، این اطلاع مهمیه، فداتون بشم، بسیاری از گناه ها و گناهکاران جامعهمون رو ما معاف میکنیم. چرا؟ چون هنوز دولت اسلامی نشده. شما که الان خودت اسلامی هستی، نماز میخونی، شما گل سرسبد روزگاری، آفرین داری، یه صد بارکلا بشه، من انشالله تقدیم خواهم کرد. حالا من فقط صد بارکلا ارزشی نداره، ولی من قلبا میفهمم این حرفو. شما هم بدون، شما بچه مذهبی هم بدون، انقدر دادی وقت سر ما ضعفا نزن تو چرا آدم نمیشی. نه من وایستم دولت اسلامی بشه، من ضعیفم، من اون مستو نیستم. این که حضرت آقا میفرماد اول دولت اسلامی بشه بعد جامعه اسلامی بشه، این خیلی مردم گراییه ها، این خیلی احترام به انسان هاست، این خیلی هوشمندیه. آقا امروز هم این حرفو نمیزنه، شبیه شهید صدر از قبل از انقلاب این حرفو میزد. در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، در قرآن، در کتاب طرح کلی، ایشون اون زمان به دانشجوها درس میدادن که میبردنشون زندان چون این حرفا رو میزدن، شکنجهشون میکردن. میفرمودن پیغمبر امام تا امام صادق اینا اینجوری نبوده مدرسه را بندازن دونه ای شروع کنن آدم سازی کردن. اسلام که اینو نمیگه. باید دولت درست کنن، بعد این دولت یه بستری فراهم بشه، کرور کرور همه مسلمون بشن و خوب بشن و باحال بشن. دقت فرمودید؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبر باید مردم را تزکیه کند. مردم را تزکیه کند یعنی چی؟ یعنی بشینی یه دونه بیا تو رو خودسازی کنم، شما بیا، شما هم بیا خودسازی کنم. آقا خودسازی که خودش باید بکنه، شما چجوری اونو خودسازی میکنی؟ ایشون یه عبارتی دارن، اگه پیغمبر تا امام صادق هر کدوم از این بزرگان بخوان دونه ای آدم درست کنن و مدرسه ای آدم درست بکنن، تو اون صحبتشون برای دانشجوها ما همون نقل محاوره ایشو میگم، صبح میشه آقا، شب میشه، وقت از دست میره. باید یه قوانینی باشه، این قوانین کرور کرور آدم درست بکنه. ببینید ما مجلس امام حسین علیه السلام ناراحتیم از شهادت امام حسین، میخوام یاری کنیم امام حسین رو، به همین دلیل دیشب حمله میکردیم به قوانین غیر جمعی، قوانین مال زندگی فردی، قوانین جامعه وحوش، قوانینی که مال جامعه مؤمنین نیستن. این قوانین اصلاح بشه دولت اسلامی شده. برای اسلامی شدن دولت هم اول البته باید از مجلس شورای اسلامی شروع بشه. چند شب با اینجا گیر دادیم دیگه که تو مجلس شورای اسلامی چند نفر از نمایندگان مجلس باید این درس رو پس بدن، درس رو باید بگیرن. قانون در جامعه اسلامی وضعش با قانون در جامعه وحوش تومنی 9 قرون تو بازار فرق میکنه، فرق معاملشه. اینجوری مثل چی نباید تقلید کرد از جوامع غربی؟ بارها من عرض کردم، الان مسئولین محترم مجلس شورای اسلامی برای صدومین بار در سخنرانی های عمومی من عرض میکنم، باز یک نمونه مثال میزنم. یک نفر نماینده مجلس خودش مصاحبه کرده، رئیس محترم مجلس، نواب ریاست محترم مجلس، اگه تا فرشب من پرسیدن کی بود، چی بود، کجا بود، من که دیگه پیگیری نمی کنم، ولی فردا شب بازم به شما میگم آقا گوش نکردم. بشنون، یه نماینده خودش مصاحبه کرده، اسمش هم پیش من هست، خودش مصاحبه کرده، من که خبر محرمانه ندارم که، من که تو دستگاه به این صورت نیستم که. میگه که من رفتم قوانین خانواده از فرانسه و انگلستان گرفتم آوردم، تلاش کردم به خورد نمایندگان مجلس توی دوره از ادوار دادم و بالاخره با یه تغییراتی شورای نگهبان رو هم انقدر رایزنی کردم تا وادارشون کردم تصویب کردم. بله چون جا اینجوری بر نگاه میکنیم، انگلستان حالا مثلا خیلی پیشرفت کرده، کارش به اینجا رسیده که وزیر تنهایی داره، معزلی داره به نام تنهایی که یه وزارتخونه باید بشه اختصاص بده. بعد تو نادان احمق رفتی قانون رو برشه آوردی تو کشور ما، بعد 4 تا آدم باسواد پیدا نمیشن تو پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی بگن که آقا وجود این قانون خودش موجب افزایش آمار طلاق، کاهش آمار ازدواج شده. باسواد میخواد دیگه این چیزا. مجلس شورای اسلامی باید علیه باطل قیام کرد. باطل کیه؟ باطل که فقط آدم بد نیست، قانون بدم هست، ساختار بدم هست. این چه پیشرفته شده جلسات ما، اینو شما نگاه کن، اینو حال کن، ناراحت نباش که اینجا میشینیم تو مجلس امام حسین به ساختارها اشکال میگیریم، ساختارهای حقوقی، حقوقدانها رو به چالش میکشیم. کی جرأت میکنه تو عالم، کی توجه میکنه به این حرفا تو عالم جز عزادار ابا عبدالله الحسین؟ چه میکنه امام حسین؟ مجلس امام حسین رو ببین علیه چه ظلمه هایی قیام میکنه. پروتکل های دانشوران صهیون که قول داده بودم بگم و هی دارم از حفظ فقط ارجاع میدم، میگه ما سر جوامع گیوم، به غیر یهودی ها میگن گیوم، ما سر جوامع گیوم انقدر قانون میریزیم نفهمن قانون خوب و قانون بد فرقش چیه، بعد با قانون به بردگی میکشیم اونا رو. پژوهشگاه یا چیه اون مرکز مطالعاتی که مجلس شورای اسلامی داره، چون بعضی از نمایندگان که سواد درستابی ندارن، با همه احترامی که من براشون قائلم، میبینی که هیچ بد و بیرایی بهشون نگفتم، چون کسی که معلومات لازم نداره بی خود کرده رفته تو مجلس، ولی خب من احترام میگذارم. به خاطر چی؟ ساختار مسخره باندبازی‌های حزبی و چی؟ لیستی و چپ و راستی و اینا، یا خودشون بعضیاشون خراب میشن یا فرصت طلب ها از این فرصت پیدا میکنن. من بله نمیتونم بپذیرم این نحوه انتخاباتو، این باید درست بشه. من به عنوان یه شهروند، یه طلبه، دادم هم میزنم، به هیچ کسم بدهکار نیستم. عواملشون هم بفرستن، خبرنگارای چپ و راستشون هم بفرستن برای تخریب کردن. من کم تخریب کردن، کم تهمت زدن. به چیزی ما حساب نمی کنیم این جور دشمنی ها رو. این روش انتخاب نیست. آقا اینجوری نمایندگان خوب هم متهم میشن. خب برای اینکه متهم نشن وضعیت انتخابات بعدی رو درست کنن. بله مملکت که نمیتونه علافه چهار نفر بشه که. باید همه نمایندگان، حدود 300 تا نماینده دارید، مملکت باید بگه یبدل حسن 313 تا یار میخواست اینا. باید به اینجا برسیم. ما توقعمون بالاست. من فکر نکنم سینه زن امام حسین توقعش پایین باشه. توقعمون بالاست. خدا کمکشون کنه. من شنیدم یه 30-40 تا از این 300 تا خوب دارن کار میکنن. خدا کمکشون کنه. 30-40 تا؟ خب اینکه قوانین باید درست باشن. دو تا اقدام اساسی برای قوی شدن لازمه. تا اون دولت اسلامی، الان هم رهبری معظم دیشب عرض کردم صریحا به همین دولت، همین امروز صبح هم خدمت رئیس جمهور توی جلسه روزه‌ای رسیدم، هم ایشون شنیده بودن، هم تشکر کردن، هم قبلا عرض کردم، هم ایشون این کار است. الحمدلله قرض ورزی دیگه ایشون نداره و میخواد پای کار بیسته. اگه بدنه بذارن، یه دونه زنجیر میدی دست یه نگهبان در یه کارخونه، دیگه صاحب کارخونه رو راه نمیده. زنجیر دست منه. حالا ما این مثال رو قدیما میزدیم برای پادگانای جنگ، میگفتیم زنجیر دستش دادن تو دژبانی، رئیس لشکر فرمانده لشکر راه نمیده. این ضرب المثل شده بود. چقدر ضرب المثل عمیقیه. وزیر میخواد کار بکنه، تو بدنه کارشناسی اجازه نمیدن. اللهم لعن بدنه کارشناسی را که کارنشناس است و کار خراب کن است. اون بدنه کارشناسی که هر دولتی عوض میشه، اون که عوض نمیشه، اون همون جوری عوضی هست. اون بدنه کارشناسی که کار را نمیندازه. آقا شما حداقل باید 1000 تا نمونه تو ذهنت باشه اینجوری دلت پره ها. من 2000 تا نمونه تو ذهنم هست. یه روزی میرسه نوبت اونا میرسه. الان تو سیاست به دانه درشتا دارن میپردازن، مد اینجوریه، میرسه به اونا. یه صحبت اینجا بود، گفتیم که هر کارشناسی گفت نمیتونیم اسمشو معرفی کنیم شفافیت بیاد تو اون سطح، اینجا بود دیگه، عرض میکردیم چند شب پیش. خب آقا طرحتون چیه؟ دولت بخواد اسلامی بشه باید چی کار کنه؟ دولت بخواد اسلامی بشه که از مجلس باید شروع بکنه، باید مثلا چی کار کنه؟ حالا دولت بیشتر مجریه، باید آدم صالح بگذاره. مجلس قوانین رو تنظیم میکنه، باید قوانین یه جوری باشه زندگی جمعی رو برای ما تسهیل کنن. رسما بعضی از مدیران میگن اونجایی که قانون هست مردم ما فرهنگشو ندارن زندگی جمعی. راست میگن. این دیشب ما یقه خودمونو گرفتیم. بله من اول خودم هم گفتم منم عاجزم از زندگی جمعی. پیش بیاد یه جمعی پیدا بشه تمرین رو شروع میکنیم. دوران جبهه هم تجربه کردیم. پیشنهادم هم اینه که بیاید 40 رو، هیئت ها رو، مساجد رو محلی قرار بدیم برای تمرین زندگی جمعی یک نقص بزرگ فرهنگی است در میان ما. ما همه فردی زندگی میکنیم، این غلطه. امام زمان ارواحنا له الفدا هم حکومت جهانیشون رو وقتی تشکیل میدن، استضعاف وقتی از بین میره که این بخش ماجرا درست بشه، یعنی زندگی جمعی فرهنگش بیاد. یکی از فعالیت‌های زندگی جمعی امر به معروف نهی از منکر. مؤمنون المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، درسته؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. صفحه قبلی همین آیه شریف در سوره توبه میفرماید المنافقات والمنافقون بعضهم من بعض. منافقین و منافقات اینا با همن، اینا قطعات یک وجودن انگار. بعضهم من بعض خیلی غلیظ ترن. آقا چجور منافقین اینقدر اینجوری با همن، بعد مؤمنین پراکندن؟ نه، حرفای قرآنه، قشنگ داره میزنه. خب در این حالی که این حرف خطابش نسبت به مردم هست، ولی دولت باید زمینه سازی بکنه ما جدی اینجوری زندگی کنیم. ما ظرفیتشو داریم، ما مردم امام حسینی، ما ملت امام حسینی ظرفیت زندگی جمعی رو داریم. حالا تو اونجایی که در اختیار خودمونه به قوانین مملکت بر نمیخوره، یا علی بگید مردم، همه ائمه محترم جماعات، خاک نعلین شما، خاک قدمای شما، توتیای چشمه این طلبه کوچکتر همکار شما، بالاخره از بابا طلبگی همکاریم دیگه. این زندگی جمعی رو ساماندهی کنیم، تو مساجد شروع کنیم فرهنگ سازی کردن. بسیجی ها اون طرح محله مردم سالارو که مردم دور هم جمع میشن، بسیجی ها شروع میکنن به کار کردن. یا علی بگید. دانشجوها، مقام معظم رهبری در شرح بیانیه گام دوم با شما صحبت کرد، 4 سال پیش فرمود بذارید من بیانیه گام دوم خودم شرح بدم. بعد فرمود یه حلقه میانی ما احتیاج داریم بین دولت و مردم. این حلقه میانی گروه های خودجوش، جوانان خوشفکری هستن که میرن تشخیص مسئله میدن، حل مسئله میکنن، تصمیم سازی میکنن، به تصمیم گیران کمک میکنن، بر تصمیم ها و اجراشون نظارت میکنن، قوا رو بین مردم شناسایی میکنن و سازماندهی میکنن، شبکه درست میکنن. حل مسئله توسط مردم میشه. وقت سیاسیون دیگه میشن کمکاره، بیکاره، سیاست بازی هم از بین میره. ایشون 10 تا مثال زدن که حلقه های میانی دانشجویی و جوانان فعال غیر دانشجویی چه کارا میتونن الان بکنن. بعد فرمودن این کارا نه کار دولت، نه کار رهبر، نه کار هیچ نهاد دیگه، کار خود شما جووناست. فرمودن این شرح بیانیه گام دوم. هنوزم ما کامل انجام ندادیم. شنیدم نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه دوره های آموزشی جدی تو این 1-2 سال گذشته، کرونا کمی متوقف کرد، برای اینکه آقا این حلقه های میانی وظیفه‌شون چیه. ببینید آقا حکمرانی داره میره به این سمت که مردم سالار باید بشه به معنای واقعی کلمه. چه افتخار بزرگیه برای کشور ما. شما میتونی با همه غربی‌ها اینو صحبت بکنی، موندن توش نمیتونن مردم میکنن حکومتاشونو. حکومت‌های اونا دست سازمان‌های تبلیغاتی، صهیونیستی، کارتل‌ها و تراست‌هاست و نمایندگانی که اونا زور چپون می‌کنن. اصلا نماینده حقیقی مردم نیستن. نماینده حقیقی مردم رئیس جمهور فرانسه؟ کدوم نادان اینو حاضر بگه؟ دیگه بقیه کشورها هم همینطور. نماینده حقیقیشونه. خب پس ما طرحی که برای قدرت گرفتن مردم داریم چیه؟ مردم زندگی جمعی داشته باشن. زندگی جمعی یه بخشش فرهنگی، ما باید حرکت کنیم. یه بخشش اون حلقه های میانیه، ما باید حرکت کنیم. یا علی بگید. دوستان من، دوستان امام حسین علیه السلام، یا علی بگید این زندگی جمعی لازمه. شما بنا نیست خودتو برسونی به کربلا پای رکاب امام حسین شهید بشی، بناست خودتو برسونی به امام زمان، پای رکاب امام زمان جهان رو اداره کنی. فرق داره. این زندگی جمعی رو تمرین کن. خب حالا ما زندگی جمعی رو تمرین کنیم، ما بخوایم زندگی جمعی رو پیشرفت بدیم، امکان داره بدون نقش دولت؟ اینجاست که فرمود دولت باید اسلامی بشه. دولت اسلامی بشه یعنی چی؟ دولت مردمی بشه. دولت اسلامی بشه یعنی کار زیادی دستش نباشه، اون کارا دست مردم باشه. دولت اسلامی باشه، یعنی مردم نظارتشون تو بدنه ها و لایه های مختلف بر دولت مردان و عمل کرده اونا بیشتر بشه. وقتی تو همه استان ها و استانداری ها، ببینید دوستان من، سروران من اینا رو باید تو جلسه امام حسین با صدای بلند پشت بلندگو بگم، به عنوان یه طلبه وظیفه‌مو انجام داداشم در میان شما مردم فرهیخته و خوب، اعتبارش از شما میگیره نه از من طلبه، اعتبارش از مجلس امام حسین میگیره، از آیه های قرآن که داریم میخونیم، از روایاتی که تا حالا خوندیم. این کاری که مقام معظم رهبری انجام میده با نخبگان، دانشجویان، اندیشمندان جلسه میگذاره، نظراتشون رو 2 ساعت 3 ساعت میشنه، میشنوه، یه دانشجوی تند حرف میزنه، یعنی با سرعت میفهمد، با سرعت حرف زدی، من نتونستم یادداشت کنم، متن تو حتما به من بده. این آقایی که پدر مادر اون دانشجو هنوز به دنیا نیومده بودن، این آقا تو زندان کتک میخورده، نظریه داره جهان داشته، این آقا، این بچه الان اومده داره نظر میده، نشسته داره نظرشو متوازانه میگیره رهبر یک کشور که همه به حکمت او اذعان دارن. این کار رو همه فرمانداران و استانداران باید انجام بدن، همه نمایندگان مجلس باید انجام بدن، درد دل همه رو بشنون، نخبگان این استان اون استان بگن ما یه بار جلسه داریم. خب حضرت آقا فرصت نمی کنه سالی یه بار کل کشوره، شما باید چیکار کنی؟ ماهی یه بار این جلسه رو بگیری بشینی ببینی چی میگن اینا، نخبگان شهرت چی میگن. حضرت آقا فرمودن وقتی میگیم دولت باید مردمی بشه، یعنی دولت باید با نخبگان ارتباط داشته باشه، نخبگان جزء مردمه، نخبگان اون بخش برجسته مردمه. خیلی از مردم ازش میگه، حرف از من میگه، میگه والله من میدونم فقط اوضاع مثلا خراب بیریخته باید درست بشه، من نمیتونم طرح بدم، ولی همسایش نخبه است میتونه طرح بده، اونو صدا بزن. این باید اجرا بشه، اجرا بشه خیلی از مشکلات تو شهرها حل میشه. بنده طلبه یه لاغبا رفتم برای سخنرانی این شهر کشور اون شهر کشور، یه دفعه میبینم یه آدم دلسوز 4 تا طرح داره، میگه اینا رو من چیکار کنم؟ شما میبری تهران برو به مقام معظم، مقام معظم رهبری نمیخواد، به استاندار خودت بگو، میگه آقا ما دستمون نمیرسه. اینجوریه؟ این سفارش امیرالمومنین بود؟ اینا اون گامهای اساسی است، از اینجا شروع میشه، همش که دزدی و قتل و غارت نیستش که. ما داریم میریم به سمت حکومت آقای امام زمان، باید یه الگوی جهانی ارائه بدیم. توی جهان چی تعیین کننده است؟ پول و ثروت و تصمیم گیران بزرگ صهیونیست ثروتمند، اونا تصمیم میگیرن، بقیه رو بازی میدن. تو کشور ما چی تعیین کننده است؟ نباید مافیاها، نباید باندهای قدرت در لایه‌های مختلف، نباید باندهای سیاسی تعیین کننده باشن، کارشناسان باید تعیین. کارشناس کجاست؟ یه جوانی یه طرح بزنش، یه استادی، یه معلمی، یه امام جماعتی یه طرح بزنش، اینا کجا باید برن؟ چرا فقط رهبر انقلاب باید اینجور جلساتو بگذره؟ استاندارا و فرماندارا چیکار دارن میکنن؟ بسیاری از مسائل شهرها همینجوری قابل حله، بعضیشون هم خوبن، بعضیشون هم شروع کردن، ولی عمومی نیست. به همین دلیل آدم باید اینجا بگه. خب پس یه بخش طرح این شد که زندگی جمعی بیاد جامعه رو شروع کنه اداره کردن، لازمش اسلامی شدن دولت، اسلامی شدن دولت یعنی حکمرانی مردمی بشه. در فرهنگ جامعه هم این زندگی جمعی ضعف هست، دوباره باید بری سراغ تلویزیون. آقای تلویزیون، بازم دوباره برخورد میکنیم، آقای آموزش و پرورش، ببینید خیلی شفاف، آقا ما که این بحثا رو میگیم نیاز امروزه، شما خودتون برید قضاوت کنید. مقام معظم رهبری آموزش و پرورش، معلم ها رفتن خدمتشون، فرمود آموزش و پرورش باید زندگی جمعی و تعاونی به دانش آموزان یاد بده. یعنی چی؟ همین حرفا که ما الان اینجا داریم میزنیم، این جهتگیریه و ما اینو داریم. امیرالمومنین، حالا بخش دوم، غیر از زندگی جمعی باید چیکار کنیم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که تفرقه امتهای پیشین رو نابود کرد، هر موقع وحدت داشتن سلطان عالم شدن، اربابان جهان شدن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن
دیروز ما بحث کردیم اینجا، گفتیم انصافاً سخت‌ترین قسمت دین زندگی جمعیه. آقا این شما قبول دارید یا نه؟ بگید قبول دارم و من دیگه بحث نمی کنم، بحث رو ادامه میدم. تهدید موثری بود، درسته؟ قبول دارید که زندگی جمعی کار سختیه؟ زندگی جمعی رو گام دوم سهل میکنه. گام دوم ولایت مداریه. گام دوم پذیرش امامتی است که این نخبه ها دور هم جمع میشن، ساماندهی میکنه، قدرت بین اینها درست توزیع بشه، هیچ استعدادی خفه نشه، داوری میکنه تو زمین، توی زمین قاعده بازی درست اجرا بشه. با کمال صراحت من به شما میگم حدود 25 سال مقام معظم رهبری رسما اعلام کردن کرسی های نظریه پردازی، کرسی های گفتگوی آزاد و مناقشاتی که اندیشمندان با هم دیگه دارن توی دانشگاه ها باید برقرار بشه. اینا شأن ولایته. ولایت چیکار میکنه؟ امکان گفتگو رو بین مردم فراهم میکنه. ولایت چیکار میکنه؟ میره حوزه میفرماد ما فقه نظام میخوایم، تفکر کنید که نظام چگونه باید اداره بشود. ولایت چیکار میکنه؟ برای تولید سند 50 ساله پیشرفت ایران نامه مینویسه به همه دانشگاه ها و حوزویان که نظریه بدید، بیاد فکر کنید. ولایت چیکار میکنه؟ به دولت پیشنهاد میده، به همین دولت اخیراً، که دولت مردان بشینید فکر کنید، از متفکرین استفاده کنید، چگونه قوانین باید به گونه ای بشود که دخالت مردم افزایش پیدا بکند. ولایت معناش دیکتاتوری نیست. ما الان ولایت داره تو کشورمون اجرا میشه، داریم میبینیم که در هیچ کتابی درست و حسابی یه بار توضیح داده نشده برای دانش آموزان ما. اصلا لازم نیست شما از نظر اعتقادی ولایت فقیه رو قبول داشته باشی، کارکردش رو ببین. اصلا شما زرتشتی، اصلا شما هموطن ارمنی، اصلا شما مال ژاپن، مال نمیدونم یه کشور دیگه، ولایت چی کار میکنه؟ فرق ولایت حزبی در چین با ولایت اسلامی در ایران چیه؟ اینا رو بحث کنیم تو این جلسات، باید اینا رو بگیم. ولایت حزبی در چین آدمی ضعیف باشه، نخبه نباشه، اصلا راه نمیده تو حزب، میگه برو تو کارگری حرف نزن برو. اما ولایت اسلامی در ایران برای همون کسی که ممکنه مأمور رفتگری باشه تو شهرداری، همون ارزشی رو قائل میشه در رأی سیاسی که برای نخبگان کشور، در رأی سیاسی، در خیلی چیزا که دیگه تفصیلش الان نوبتش نیست. ولی ولایت کنترل کننده کسانی است در جامعه که میخوان زور بگن. یکی از ابزار شورای نگهبانه. 30 سال دارن شورای نگهبان رو بمباران میکنن. معلومه شما دردتون چیه؟ الان یه جوری شده من یه کمی نگاه میکنم میبینم خیلی از حزب اللهی ها مرعوبن یا نادان، نمیتونن از ولایت دفاع کنن. دفاع چرا نمیکنین؟ نه ما الان بگیم اطاعت از ولایت خوب نیست. اصلا کی گفته باید اطاعت کنی از ولایت؟ ولایت من گفت اطاعت کن از من، گفت این فکر کن، گفت اندیشمندان رو بذارید بیان جلو حرف بزنن. آقا شب عاشورا مگه نیست؟ امام حسین شب عاشورا مگه دستور داد که ازش اطاعت بکنه؟ امام حسین علیه السلام فرمود برید، اینا فهمیدن که باید بمانن. ولایت کارش اینه که زمینه تفکر، زمینه تشخیص ایجاد میکنه، بعد اونا باید نصرت کنن، نه اطاعت. اطاعت یه بخشی از ماجراست، یک حداقلی از ماجراست. مگه معلم سر کلاس همش باید دستور بده بچه‌ها بگن چشم؟ اون که معلمی نیست که، اصلا دانش آموز درست روش نمیکنه. گاهی از اوقات باید بشینه حرفای دانش آموزا رو بشنوه، دانشجوها رو بشنوه، بگه اصلا تو بگو ببینم چی میگی، تا نظریاتو سر کلاس جمع نکنه، پای تخت ننویسه، همه درگیر نشن، آموزش دادن فایده نداره. رسول خدا مینشست حرفای مفت مردم رو گوش میکرد، مردم بعدش هم ضرر میکردن، میگفت باشه، بعد مردم چوبش هم میخوردن. ما در شب عاشورا یاد گرفتیم ولایت همه موضوعات رو دستور میده و ولایت مداری به اینه که تو فقط وظیفت این نیست تکلیف دستور بگیری انجام بدی، بلکه وظیفت این است که تشخیص بدی، نصرت کنی. حتی یه جایی که امام تو ممکنه بفرمایید تو بمانی، بگی نه آقا اجازه بده من اینجا کمک کنم. ولایت خیلی شیک تر از اونیه که تو جامعه ما مطرح شده. خلاصش حوزه علمیه در این زمینه مقصره. 20 سال پیش دوستان حوزه علمیه، من تقاضا میکنم، دوستان مجلس خبرگان رهبری من تقاضا میکنم، خیلی سریع دیگه دوست صحبت میکنیم دیگه، حدوداً 20 سال پیش مقام معظم رهبری به مجلس خبرگان رهبری فرمودن آقا ببخشید من این مجلس امام حسین تبدیل میکنم به مجلس مطالبات از خودمون، از مسئولین، عذرخواهی باید بکنم. فرمودن که برای ترغیب مردم به یک امر دینی آثار و فوائدش باید ذکر بشه. بعد نمونه مثال زدن برای حج. اتفاقا امسال خودشون برای مسئولین حج وقتی توضیح میدادن حج رو، احکام حج رو توضیح ندادن، آثار اجتماعی حج رو توضیح دادن. بعد فرمودن برای زکات و برای امثال این. بعد فرمودن برید ولایت فقیه رو آثارش رو ذکر کنید برای جوانها. چند تا کتاب نوشته شده؟ خیلی ساده است. چند تا کتاب نوشته شده؟ باید این کتابها نوشته بشه، بعد حالا تا بیاد تو درسها بعد بیاد آثار خودش رو نشون بده. شما تو همه دنیای امروز ولایت فقیه هم بدون مبانی، مبانی شرعی و مبانی اعتقادیشو بذاری کنار، کارکرد ولایت بر اساس 40 سال تجربه ملت ایران ببر تو تاریخ اسلام، ولایت انبیا، ولایت اوصیا، ولایت فقیه رو توضیح بده، بگو اینا اینجوری عمل میکنن، ببین کی نمیپسنده، کی رد میکنه، با کدام حقوق بشر منافات داره. ما شب عاشوراست دیگه، یه روزه شب شهادت امیرالمومنین که نباید بخونیم، روزه شب شهادت حضرت زهرا که نباید بخونیم، روزه شب عاشورا باید بخونیم. اصلا اینا بحث شب عاشوراست. ولایت یعنی این. امام حسین شب عاشورا فرمود من تبلیغات نمی کنم شما رو تحریک کنم نگه دارم. اینا حرف امام حسینه. یعنی چی؟ برگشت به این عبارت فرمود ما اهل بیت بر خودمان حرام میدانیم کسی را فریب بدهیم، من شما را فریب نمیدهم، شما بمانید یا نمانید مرا خواهند کشت، من از شما راضیم بروید. آقا امام حسین دیگه تبلیغات اونوری نکن که بگی برو، میرن خب. فرمود من از شما راضیم، براشید برید. آقا شما چقدر احترام به انسان ها میگذاری، تبلیغات هم حاضر نیستی اونجوری بکنی؟ بله نمی کنه. ولایت اینه. شما این تجربه رو تو زندگی امام خمینی دارید، توی زندگی رهبری دارید، تو زندگی سیاسیشون دارید. یه جوری خیلی ها لالمونی گرفتن از زیبایی و شکوه و انسانیت ولایت، حرف نمیزنن انگار ما باید خجالت بکشیم. تنها بخش زیبای دین ما اینه. خب بله، من وقتی میبینم ستاد امر به معروف وقتی میخواد امر به معروف بکنه موضوع دارای اولویتش حجاب نه ولایت، خب میگم این داره درست کار نمیکنه دیگه، گیر دادی تو هم به ستاد امر به معروف ازمون کرد، چیکار کنم؟ آخه ستاد امر به معروف نهی از منکر گفتن دهی امر به معروف و نهی از منکر هفته امر نهی از منکر محرمه، در حالی که محرم ربطی به امر به معروف نهی از منکر نداره. امر به معروف و نهی از منکر مال قیام امام حسینه. اون وقتی که از یوم الترویه حرکت کرد به سمت کربلا، اون وقتی که قیام کرد برای امر به معروف و نهی از منکر، وقتی تو کربلا محاصرش کردن دیگه آقا وایساده مقاومت میکنه، سر عزت، نصرت میخواد، هفته نصرت ولیه، نه هفته امر به معروف و نهی از منکر. آقای امام حسین امشب تو کربلا نشسته برای امر عرف نزمون کرد؟ امشب نشسته برای دفاع از عزت خودش، فرمود حیات من نزله، هفته عزته. برای این میخوای اسم دیگه براش پیدا بکنی؟ هفته نصرت امام حسینه. از اول دهه منتظرن یکی یکی، گاهی یه پیر مرد حبیب ابن مزار از این گوشه، گاهی یه نفر از اون گوشه، دارن میان نصرت کنن حسین رو. آداب نصرت باید آموزش داده بشود. آداب نصرت ولی این است که ولی اگر به تو گفت برو به زندگیت برس، بدون که باید بچینی جان بدی براش. امام زمان اینجوری جهان رو اداره میکنه با یه همچی یارانی، کمتر از یاران امام حسین که نمیخواد که. فقط فرقش اینه که یاران امام حسین برای شهید شدن اینجوری بودن، شما باید برای اداره عالم اینجوری باشی. اگه بنا باشه امام حسین علیه السلام دونه دونه همه چیز رو با جزئیات بهت بگه، نمیتونه جهان رو اداره کنه. الان تو کشور ما 300,000 مدیر ما داریم، نیمی از اینها تقریبا تو هیچ دولتی جای عوض نمیشن. دوست دارم یه جای اسم اینا همه به دیوار بخوره، مشخصاتشون چه پستایی دارن. مدیر کل آب و برق استان فلان، شهر فلان، مدیر کل نمیدونم چی، مدیر کل کجا. اینا همه ولایت مدارن؟ اینا همه منتظر اشارن که بگیرن برن؟ اینا مثل یاران امام حسین که بهشون فرمود برید، اهل تشخیص هستن، نه آقا ما باید بمونیم تو رو کمک بکنیم. ما اگر تونسته بودیم یک ابهتی برای ولایت فقیه با نه اطاعت، کی میگه دنبال اطاعت کورکورانه است ولایت فقیه؟ اینا پرونده ولایت فقیه 40 ساله هست. حتی به جامعه مدرسین حوزه علمی قم، حضرت امام اون ایام انتخابات مجلس بود، یه بار میخواستن لیست بدن به سراسر کشور، فرمود برای چی شما میخواید لیست بدید؟ مردم شهر خودشون تصمیم بگیرن. حتی لیست هم اجازه نداد بدن دیگه، جامعه مدرسین لیست نداد برای نمایندگی شهرستان ها. مردم خودشون، بابا به مردم خیلی بها میدن. آقا پس چرا بعضی از حزبها به ولایت فقیه دشمنی میکنن؟ چون مرض دارن، چون میخوان چپاول کنن، چون دنبال ولایت مطلقه احزاب. من دیشب دیگه خوندم براتون. پس ولایت یعنی مردم حاکم شدن یا ولی حاکم شدن؟ شما بفرمایید. و اون مدیریت میکنه نحوه مردم حاکم شدن رو، ثابت کرده ولایت فقیه. یه چیزی نیستش که ما بریم تو کتابا بخونیم آیا شود یا آیا نشود. خدا شده اگر 30 سال پیش 40 سال پیش دم دانشگاه تهران که مارکسیستا تظاهرات میکردن، مارکسیستا تظاهرات، اولین تظاهرات علیه ولایت فقیه تو این کشور کردن، یادمه تو خیابون 16 آذر، من اون موقع دانش آموز بودم، میرفتم بهشون این ولایت فقیه امروز رو میدیدن نمیتونستن اون فحشا و فضیحتا رو بگن، میگفتن ولی عهدی جدید اومد و نمیدونم چی و چی. حالا تو مجلس شورای اون زمان یه مجلسی بود برای قانون گذاشی، داشتن تصویب میکردن تازه. من اون زمان میخواستم بگم ولایت فقیه این کارا رو میکنه، کسی از من قبول نمیکرد. الان 40 سال گذشته، پرونده سین. همه نیروهای مستعد، مخترع، مکتشف، اکتشاف کننده و نمیدونم دانشمند میدونن تو این کشور هیچ دلسوزی نباشه آقا دلسوزشونه، آقا حامیشونه، چقدر پشت تریبون ها علیه دولت ها به کار این بچه ها برسید. صنایع دانش بنیان امسال اسم ساله، این باید بیاد رو، اون باید بیاد رو، اون باید بیاد رو. باعث قدرت یک جامعه چی میشه؟ زندگی جمعی. زندگی جمعی رو چجوری میشه درست کرد؟ بر محور ولایت. چرا سخت زندگی جمعی داشتن؟ چون ما ولایت مدار نیستیم. چرا ولایت مدار نیستیم؟ یه عده که دشمنان کینه توز حاکمیت مردم هستن میدونن باید ولایت فقیه رو بزنن، یه عده که نفوذی هن میدونن باید ابزار ولایت فقیه مثل شورای نگهبان رو بزنن، یه عده که میدونن دارن چی کار میکنن، هرچی نماینده ولی فقیه بزنن مسخره کنن. حالا بنده خدا اونم ممکنه یه جوری حرف بزنه، گاهی یه دفعه گیر بهش بدن دیگه. شما بهترین حرفم بزنی از توش چیزی در میارن مسخرت کنن. میگه تا میشه ولایت فقیه باید ضعیف بشه. اینا جاسوس ندارن، شما گفتی و منم باور کردم. چون اگر اینا دنبال آزادی خواهی و مشارکت مردمن، اصلا جز این طرح کسی تو جهان طرحی داشته بگو. کسی در جهان مشارکت حقیقی مردم رو بدون ولایت با هر ساختاری درست کرده، من از کل دینم دست برمیدارم. چی مانع شده که تو آمریکا دموکراسی حقیقی پیاده نشه؟ چی مانع شده که تو انگلیس پیاده نشه؟ چی مانع شده؟ من کسی مانع شده؟ نکنه حزب الله رفتن نذاشتن اونجا مردم واقعا حاکم باشه؟ مردم تو آمریکا واقعا حاکمه؟ این طرحیست، این طرح اصلا مظلومیت اولیاء خدا برای این بوده که میخواستن مردم رو حاکم کنن، مردم زیر بار نرفتن. اصلا همه روزا برای همینه. دیشب ما چه روزه‌ای خوندیم؟ میخواست مردم جمع بشن بیان ولایت رو کمک کنن، جمع شدن ولایت رو کشتن. روزه کربلا اینه. ما دقیقا داریم روزه ها رو شرح میدیم. دورت بگردم، مثلا کاری نداریم. من اصلا روزه خونم، اصل شغلم اینه. همه صحبت هم نه سیاسی نه اخلاقی، اصلا به اونش نگاه نمی کنم. میگم باید شرح روزه باشه متناسب با زمان، چون من معتقدم بالاترین معارف و حکمت ها در روزه های اهل بیت هست. هرچه قرآن حرف روز داره تو روزه است، هرچه اطرت و کلام معصوم حرف روز داره تو روزه است. روزه جاییه که قربانی شده حسین توش، مگه کم حرف داره؟ هر سال از یه زاویه ما به روزه میپردازیم. هم بحث روزه، من ناتوانم تو بیان، شما که ما رو میبخشید ناتوانی هام رو تو بیان، ولی حرف روزه تو دل روزه هم هست، اصلا روزه جدا نیست. میگن آقا تو روزه هات مصداق بحثات، اصلا روزه ها اینجوری این خاصیت داره. من هنری به کار نمیبرم. ما میخواییم قوت، ضعف مردم تبدیل به قوت بشه. قدم اول چیه؟ زندگی جمعی، اتحاد. اون با چی پدید میاد؟ با ولایت. نمونه مثال بزن. اربعین. ببین مردم به خاطر حسین دوره هم جمع میشن، فدای هم دیگه میشن، پاهای هم مشتمال میدن، خستگی رو در میکنن، اصلا نمیشناسن هم دیگر رو. درسته؟ صدها هزار نفر بین دو ملت جنگ انداختن، کشتن از هم دیگه. میبینی با عصا میاد جلو، شروع میکنه پاها رو ماساژ دادن. یک کمی میگی که این پیرمرد چرا عصا دستشه؟ این پاش قطعه چرا؟ حدس میزنه آدم. میگه گفته نگید، دوست نداره بگید چی شده تو جنگ اینجوری شده. حالا ایرانی میاد پاس رو پاشو ماساژ میده. چی کار کردی حسین؟ چی کار میکنی؟ اینا حکمت نداره؟ اینا حرف نداره؟ این تمدن به دنبالش نیست؟ دانشمندی که اینو نفهمه دانشمنده؟ این آینده نداره؟ این آینده جهان رو نخواهد گرفت؟ بله مسخره کنان مسخره کنند، که من عرض میکنم در زمان امام زمان این صحنه نه فقط برای اربعین، تو خیابونا و زندگی عادی مردم مشاهده خواهد شد. بر محور امام زمان مردم عاشق هم دیگه میشن. امام زمان ظهور کنه همین الان، به خدا قسم من به شما مردم معتقدم، خوشبینم. داد بیدادامو نگاه نکنید، گاهی موعظه ای و انتقادی و اینا میشه، من خاک کف پای شما هستم. همین الان به خدا قسم امام زمان ظهور کنه. و مردم تهران، داراهاتون ندارا رو دستشون رو بگیرید، فعلا این یک سال باید اینجوری بگذره. به خدا قسم هیچ نداری تو تهران باقی نخواهد ماند، به عشق مهدی فاطمه، به عشق امام زمان. همه قوانین رو میذارن کنار، آقا فدای سرت، آقا دورت بگردم. ولایت زندگی جمعی رو درست میکنه. بله اندیشمندان غربی به نهای ولایت میگن این که تو میگی زندگی ایثارگرانه نمیشه. بله همینجوری نمیشه. ما دیشب خودمون هم اینجا گفتیم نمیشه. چجوری ما حسابمون رو با هم یکی کنیم؟ نمیشه. اما امام زمان که بیاد یه کمی در مورد ولایت امشب میخوام براتون صحبت کنم. وقت گرفته شده اما امشب شب عاشوراست. بعید میدونم حسین و بچه‌هاش امشب استراحت کنن. اجازه میدید من چند روایت و آیه براتون بخونم، وقت بیشتر بگیرم بخونم. الهی فدای عزت حسین بشم، به خاطر عزتش جان داد، ولی امروز به عباسش گفت عباسم برو بگو حسین تقاضا میکنه امشب رو به ما مهلت بده، میخوام قرآن بخوانم. من چند تا از اون آیات قرآنی که امام حسین خواند و امشب برای شما بخوانم. ببینید دوستان من، ولایت قدرت میده. چراغ رو خاموش نکنیم، بذارید من چند تا آیه قرآن بخونم بعدن. میفرماید وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها فدکشون رو غصب کردن، سخنرانی کرد که میدانید در اون سخنرانی چی فرمودن؟ طاقتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. طاعت ما نظام میده ملت رو، نظام یعنی نخ تسبیح که این دانه ها رو کنار هم دیگه نگه میداره. فلسفه اطاعت از ولایت فقیه چیه؟ نظاما للامه، دیگه توضیح نمیخواد. امامتنا امانا من الفرقه، من از همه اونایی که ولایت فقیه خوب تبیین نمی کنن یا خوب دفاع نمی کنن شاکیم، واقعا یا آدم های مرعوبن یا نادانن. بعضی هم البته دفاع نکنن از ولایت فقیه بهتره، یه ادبیاتی میگن که دیگران زده میشن، مثل اینکه شما در ارتباط با ولایت فقیه فقط کلمه اطاعت رو بیاری نصرت رو نیاری، فقط تکلیف رو بیاری تشخیص رو نیاری. من داشتم توی جمعی از فرماندهان تاریخ اسلام میگفتم و بحث رسید به اینجاها، گفتم دیشب براتون یکی از فرماندهان گفتش که ما پیش آقا بودیم، به آقا هیجانی شدن، گفتم آقا هر چی شما بگید ما اطاعت میکنیم. آقا فرمود کافی نیست، شما باید خودت تشخیص بدی، اینه ولایت، اینه. پیامبر خدا میفرماید اسمعوا و اطیعوا لمن ولات الله لمن والله الله الامر، بشنوید و اطاعت کنید کسانی که ولایت بر شما پیدا می کنن و از نظر خدا تایید. فانه نظام الاسلام، نظام دهنده اسلام، باعث قدرت اسلام. خب یا آیه قرآن چند تا آیه قرآن میخوام برای شما هدیه کنم امشب به عشق قرآن خوندن ابا عبدالله الحسین. انشالله که این آیه ها در جان جامعه ما جاری بشه. بنده حدود 30 سالی هست این آیات قرآن رو، بعضیاشو 10 سالی هست، بعضیاشو دیگه حالا دارم روش کار میکنم، با مردم صحبت میکنم. تو این 30 سال هر جلسه ای اینو مطرح میکنم، باز یکی دو نفر میان آیات جدیدی بود ما نشنیده بودیم تا حالا. بعض ببین چجوریه، ولایت غریبه. این آیات درباره نحوه ولایت مداری است. ببینید حالا من باز هم آیات رو کم بکنم، بعضی از آیات رو برای شما بخونم. در مهمترین قسم قرآن که خدا به خودش قسم میخوره، میفرماید پیامبر من به خدای تو سوگند، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. آداب ولایت مداری که یک جامعه رو قدرتمند میکنه و به اون زندگی جمعی میرسونه اینه. میفرماید به خدای تو سوگند در اختلافات اجتماعی نظر بدی، بعد کسی ته دلش یک کمی احساس سختی بکنه اطاعت بکنه از نظر عملی ها، اونو کاری نداریم، حرجن مما قدیت یک ذره احساس سختی بکنه، پیغمبر من به خدای تو سوگند مؤمن نیست، ایمان نداره. بعد چیه؟ یه ذره ته دلش. یک آیه دیگر، من همینجور آیاتی رو دارم یکی در میون میگذارم کنار، آیات آخر سوره نور میفرماید پیامبر من انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مؤمن فقط اینا هستن، کس دیگه مؤمن نیست. تفسیر علامه طباطبایی رو برید در این زمینه بخونید، قوغاست. انما یعنی فقط اینا مؤمنن، کس دیگه مؤمن نیست. این آیه قرآن در آخر سوره نور میخواهد بگوید چه کسی مؤمن نیست. ببینید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و اذا كانوا معه على امر جامع، کسانی که وقتی همراه پیغمبر هستن یه امر جامع پیش میاد. امر جامع چیه؟ امری که مسئله اجتماعیه و همه مردم باید جمع بشن در موردش مطلبی رو برنامه‌ریزی کنن و شما خواهی مطلبی رو جمع کنی مردم رو باشون صحبت بکنی. لم یذهبوا حتی یستأذنوا. میفرماد مؤمن کسیه که وقتی تو برای یه امر اجتماعی مردم رو جمع میکنی نره مگر اینکه ازت اجازه بگیره، بعد اجازه دادی بره. اگه کسی تو یه امر اجتماعی دعوت کرد رفت، آکار داره رفت، این مؤمن نیست. اجازه نگرفت رفت، اجازه گرفت، تو اجازه ندادی رفت، آ کجا رفت، کار داره، این دیگه مؤمن نیست. چرا رفت؟ مگه امر اجتماعی پیش نیومده بود؟ به خدا پوستم و بعضی از این جوونا کندن میگن ما نباید اینو آیه رو تا حالا شنیده باشیم، ما نباید تو مدرسه باید اینو خونده باشیم. میفرماید حتی یستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. کسانی که اجازه میگیرن فقط اونا ایمان دارن. کسی بدون اجازه بره، آقا شما دارید صحبت میکنید کجا داره میره؟ من الان بعضی از بچه مذهبی ها رو میشناسم، آقا بیانیه گام دوم دادن یا نخوندن، جالب نیست؟ بعد همون باید میره میخواد اینجا رو دور بزنه بره دای ندبه بگه ابن الحسن آقا بیا. کجا بیا؟ با شما. مگه امر جامع نیست بیانیه گام دوم؟ اولئک الذین یؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوا لبعض شأنهم. حالا با چه جزئیاتی خدا ول نمی‌کنه. نگاه کنید آیه قرآن رو، می‌فرماید و وقتی اجازه گرفتن لبعض شأنهم، کاری داره اجازه گرفت. فاذن لمن شئت منهم، به هر کی خواستی پیغمبر تو اجازه بده، تو ولایت داری، اجازه نخواستی بده نده. بعد می‌فرماید تازه حالا اجازه دادی یا نه، و استغفر لهم، براشون طلب مغفرت کن. آقا یه دفعه خدا بگو بی خود کرده اجازه گرفته، راستش همینه، بی خود کرده اجازه گرفته. حالا شما اجازه گرفت اجازه بده بره، ولی بعدش استغفار کن. فاستغفر لهم الله ان الله غفور رحیم. آقا بهتر بود اصلا اجازه نمیگرفتی، ولمون کن تو رو خدا. بعد میفرماد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. وقتی پیغمبر صدا میزنه برای یه کاری، اینو مثل صدا زدن آدمای عادی در نظر نگیر. مگه صدا نزد؟ کار داره حتما. کجا داری میری؟ آداب ولایت مداری رو ببینید. میفرماد اگر صدا زد شما گوش ندید چی میشه؟ ان تصیبهم فتنتون او یصیبهم عذاب علیم. یا دوچار فتنه خواهد شد جامعه و بدبختی، یا دوچار عذاب علیم خواهد شد. بگذارید بقیه آیات رو بگذارم برای فردا شب. آره بگذارید بمونه فردا شب. یه نکته دیگه ای میخواستم عرض بکنم، میگونم نگفتیم. آیات قرآن که میگه درباره ولایت چگونه باید باشید، دوستان من شیعه 1400 ساله میخواد اثبات کنه امیرالمومنین ولایت داره، پیغمبر ولایت داره. خب حالا اثبات کردیم، ما قبول کردیم یا نکردیم، حالا این ولایت کارکردش چیه؟ بعد آداب ما نسبت به ولایت چیه؟ اونو بگو. خیلی ها فکر میکنن بحث در مورد ولایت بحث دعوای بین مذاهب اسلامیه. ول کن بابا، تو رو خدا کشتی ما رو. حالا طرف قبول کرد یا نکرد، بحث اعتقادیشو رها کن فعلا. همینجوری اصلا طرف مال اون لنگه دنیاست، مسلمون نیست که بخواد شیعه باشه اینا رو یاد بگیره. بگو ولایت چگونه است، بیارش کربلا، بگو ولایت این گونه است. شب عاشورا امام حسین اصحابشو جمع کرد، فرمود من از شما تشکر میکنم، به تعبیر من که شنیدید برید. اینها موندن همه. نافع ابن هلال میگه من توی اون تاریکی‌ها یه دفعه دیدم ابا عبدالله الحسین رو، قصه شو میدونید. گفتم آقا اینجا چی کار میکنید؟ فرمود خارهای مغیلان رو دارم جمع میکنم، فردا بچه های من اینجا آواره خواهند شد. ولایت یعنی این. آقا امام زمان نیاد در گوشت اینجوری با هادم شب حرف بزنه، حواست باشه ها.
گفت نافع نمیخوای بری اون دور دورا امنیت داشته باشی؟ خودشو انداخت رو پاهای حسین، آقا ول کن تو رو خدا، امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود اگر بشود. رها کنید خودتونو، امشبو گدایی کنید، فردا عزاداری کنید برای بچه های تازیانه خورده. آقا اینجوریه، تا دقیقه 90 اگه کسی رفتنیه میخواد باید بره، منتظری ببینی من خودم سرامو مینزم پایین برم؟ یبن الحسن میشه من شب عاشورا با شما دو کلمه مناجات کنم و حرف بزنم به محضر شما برسه؟ تمنا میکنم ازتون یبن الحسن، میشه شما اجازه بدی ما به درد تو بخوریم؟ کیا اربعین میخوان ثبت نام کنن همین امشب بگیرن تا عباس هست کنار خیمه حسین. دوستان من یه خبر خوب در وسط این همه مصیبت به شما بدم. آقای بهجت یه حرفایی گاهی میزد طوفان به پا میکرد. شما میدونید محال امام حسن عسکری علیه السلام پدر امام زمان ارواحنا له الفدا دعوت کنه اربعین بیاید کربلا، بعد خود حجت ابن الحسن آقا پسرش نباشه تو مرجع؟ من اعتقاد راسخ دارم این شب که داری پیاده روی میکنی به سوی کربلا، احتمال داره شانت به شانه مهدی فاطمه بخوره رد بشی. دنبال امام زمانت بگرد تو این راه، ندیدیم گله نکن، بگو آقا تو دیدی منو. آیه بهجت چی میفرماید؟ میفرماید بعضی ها رو میبینی نورانی هم، یه چیزای عجیبی هم، بعد دقت میکنی میبینی تو زندگیش هیچی نیست، نه معرفتی نه دینداری آنچنانی. نورانیتش پس مال کجاست؟ آیه بهجت این حرفا رو میزنه ایشون که عوامی نیست، خودش دیده حتما اینجور آدم. بعد میفرماید من گمانم این فرد در یک کوچه ای از کنار حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا رد شد. بعد دلیل میاره، میفرماد اون آقا کوه نوره، مگه میشه کسی از کنارش رد بشه یه ذره نور نگیره؟ اربعینی ها امشب سفرنامه اربعین رو دارن لیستشو میبندن یبن الحسن. آقا میریم دیگه، چون قرار التماس میکنی ببین شب عاشورا به ما یاد داد باید التماس کنی حسینو. دو سال بود نمی رفتیم، دقت کن. خدا شاهده من پارسال یه عده اومدن دیر اومدن، بعد این بساط واکسن و سنبالاها بیشتر اومدن، جوونا نبودن، من که هیچ کاره قصم دق میکردم، می رفتم سخنرانی کنم، هی نگاه میکردم این جوونا کجا، جوان ها هر سال خسته عرق ریزان می اومدن. گفتن آقا نیم ساعت صحبت کن، 10 دقیقه صحبت میکرم می اومدن پایین. گفتن چه اینجوری شد؟ من نمیتونم صحبت کنم، خدا شاهده ما که هیچ کاره دیگه نذارید قاطی بکنم یه حرفایی بزنم. خیلی سالهای گذشته ایرانی ها فاطمه زهرا جاتون رو خالی کرد تو عربن. امسال عقب نمونید، انشالله راه باز، سرمایه گذاری کنید برای اربعین، قدرت حسین رو نشان بدید. هر کی هر کاری میتونه برای اربعین انجام بده. لب مرز میگن نیازها لب مرز زیاده، چند میلیون نفر برن و برگردن، نه آب میخوان، سایبان میخوان، چی میخوان چی میخوان، اونایی که دستشون میرسه یه فکری بکنن. هم اون طرف مرز هم این ور مرز، بالاخره امام هیئتی ها هیئتیایی که رفقات نیان تو هیئت کوچولوی تو ناراحت میشیم، میگی ما هیئت داشتیم نیومدی. خود ارباب هیئت گرفته صدا زده بیاید داره خواهرم بیاد. نه میریم انشالله، میریم انشالله نگیا، التماس کن، بذار اجازه بده. اینجا همه چی با تمنا و التماسه. ابوالفضلم بود شب عاشورا، گفت آقا اجازه بده در راه تو داشته بشی. داشت بیرون میکرد امام حسین. عباس هم اگه میخوای بری برو. قرض این که افتاد رو قدمای آقا، آقا دیگه منو نفرست برم، خواهش میکنم ازت. اصلا امام حسین دنبال گرفتار میگشت، از کربلا بفرسته بیرون گرفتارا. یه نفر از اصحاب امام حسین یه دفعه تو جلسه خبر دادن که پسرت رو دستگیر کردن. امام حسین بهونه افتاد دستش داد، خب تو پسرت رو دستگیرن، تو دیگه نمون، همون پسرت کافیه، یه مقدارم بیارید یه امکاناتی که بره برای خرج آزادی پسرش مصرف بکنه. آوردن زود پارچه، نمیدونم چی آوردن گذاشتن. امام حسین علیه السلام، اینا امامت ها، اینا درس امامت ها. چند بار حجت ابن الحسن العسکری اینجوری ما رو فرستاده دنبال کارمون، ما هم رفتیم، خدا میدونه چند بار، چند بار مسئولین رو فرستادن رفتن و اونم رفتن، خدا میدونه. بله امشب شب عاشورا یه عده‌ای رفتن. تو این 40 سال خیلی از مسئولین رفتن. آقا فرمود نه، به کار خودتون بپردازید. اونم رفتن به کار خودشون پرداختن. امام حسین فرمود که برو شما، برو شما، برو. طرف یه نگاهی به علی اکبر حسین کرد. آقا پسر من فدای پسر تو، خواهش میکنم. گرفتارا رو باید بزنی برن. امشب شب عاشوراست، یه قوقاییه. از این قوقا بالاتر اونجاییه که همراهی کرد امام حسین و خارها رو امام حسین جمع کرد تو صحرا. او خب امشب من مهمان خواهرم زینب هستم، رفت تو خیمه خواهرش زینب. چه زینبی. خداحافظی کرد با امام حسین، برگرده یه دفعه صدای زینب رو شنید. من فکر کنم اولین بارهاست نامحرما دارن صدای زینب رو میشنون. شنید صدای زینب رو. زینب چی میگه امشب به داداشش؟ داداشم به یارانت اطمینان داری؟ وای خدای من، ام المصائب اینجاست. یعنی چی؟ به یاران دسفینان داریش روزه شهر میخواد دورت بگردم. من از عزیز دلم عذرخواهی میکنم، دارم وقتشو میگیرم. روزه توضیح میخواد، روزه حادثه ساده نیست. یعنی چی اطمینان داری؟ یعنی اینا اطمینان داری فردا ازت دفاع میکنن که شهید نشی؟ نه، ایشون میدونه زینب کبرا فردا داداش شهید میشه، امام زمانش به شهادت خواهد رسید. عصری بحثو بستن با هست. برای چی؟ زینب تجربه داره، سجاده از زیر پای امام حسن کشیدن. زینب تجربه داره، خوارج اومدن دور علی گفتن یا بگو مالک برگرده یا دست بسته تسلیم معاویه میکنیم تو رو علی. پیغام فرستاد به مالک بگو برگرده. مالک گفت نه، تحت فشار بود آقا، من باید اینجا بجنگم. دوباره پیغام فرستاد مالک اگه میخوای یه بار دیگه علی رو ببینی برگرد. زینب اینا رو دیده، اطمینان داری؟ پات تا آخر وای میستم، حماسه تو رو خراب نکنم. فرمود نه عزیزم، زینبم زیر آسمان کبود مانند اینها نیستن، امتحانشون کردم امشب. آقا اینشون شنید سؤال حضرت زینب رو، رفت پیش حبیب ابن مظاهر، دید اصحابم که جای خودشون تو بهش پیدا کردن و اجازهشون هم گرفتن، خوش و خرم، بگو بخند. صدا زد حبیب بیچاره شدیم، نشستی بگو بخند میکنی؟ گفت چرا بیچاره؟ ما که دیگه معلومه تکلیفمون. گفت زینب از ما نگران امشب. امشب
امام زمان به ما نگران نگاه نکن یا ابن الحسن.
الهی دورت بگردن امام زمان.
هرچی اصحاب امام حسین امشب با امام حسین هر جوری تا کردن، تو امشب با امام زمان باید همون جوری تا کنی. حبیب ابن مظاهر بلند شد، اصحاب بگید بیان، همه از خیمه های بغل هم اومدن، بنی هاشم هم اومدن، بعد اومد جوری بنی هاشم با ادب، جوون های بنی هاشم شما بفرمایید، من نوکرا رو صدا زدم، من غلاما رو صدا زدم، شما آقای شما بفرمایید، اونا رو فرستاد. بعد اصحابو جمع کرد، فرمود قصه اینه، میریم در خیمه زینب کبرا اعلام وفاداری، قلب زینب آرام میگیره. اومدن پشت خیمه زینب، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، امام حسین اومد بیرون. چیه؟ اینجا جمع شدید چرا؟ بنا شد برید آماده بشید برای فردا صبح. گفتن آقا اجازه میدیم ما با زینب از پشت پرده دو کلمه حرف بزنیم،
بگم داد بزنی، این آخرین بار بود از پشت پرده کسی با زینب.
امام صادق برای گریه کنا جدا ثواب می نویسه و تحویل می گیره و قوقا به پا می کنه، برای اونایی که داد می زنن جدا. یه قسمت دیگه از روزه هست، می خوام خانومه ها شیون بزنن. این عرض من تمام. اینا شروع کردن یا زینب یا بنت رسول الله یا بنت امیرالمومنین یا بنت فاطمه الزهرا. ما اگه 70 جان داشتیم یکی دو سه تا جمله که گفتن، امام حسین یه دفعه به اصحابش فرمود یه لحظه صبر می‌کنید. ساکت شدن. خانم‌ها شیون بزنن، یه لحظه صبر کنید. گفتن بله باش، بذارید بقیه‌مون عرض ارادت بکنیم، بگیم بذار امشب زینب. فرمود یه لحظه صبر کنید. ببین حسین غریبو، صدا زد زینبم برو بگو دخترها هم بیان بشنون،
برو بگو خانوما بیان بشنون.